روی او سپیسیلی علام و سفرم دی خدای پیامان.
بعد از ظهر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شمشاد زدران با من کمک و همکاری دارم. در ادامه برنامه در پروگرام عدالت و مبارزه با فساد اداری با همکارم حسیب تلاش خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سه نفر امروز در کابل کشته شدند. شمار جان باختگان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار به 16 تن رسید. آذربایجان میگوید که بعد از حملات راکتی جدایی طلبان ناگورنو قره‌باغ به اقدامات تلافی جویانه دست زده است و انتشار کرونا در اروپا اوج گرفته است. مشروع اخبار. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن دو کارمند دولتی از سوی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی بگرامی کابل خبر می‌دهد. بر اساس خبرنامه این وزارت، این کارمندان صبح امروز هدف حمله قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان گفته که افراد کشته شده سارنوالان این وزارت بودند. بر اساس یک خبرنامه دیگر وزارت داخله، صبح امروز موتر حمدالله ارباب، سخنگو و عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات در کابل، هدف یک ماین قرار گرفت. در خبرنامه گفته شده که آقای ارباب از حمله جان به سلامت برده است، اما گزارش تازه میگوید که راننده وی که زخمی شده بود در اثر زخم‌های خود جان باخته است. این حادثه در حوزه 16 امنیتی در جوار شهرک هیوادوال رخ داده است. شمار جان باختگان حمله مرگبار دیروز در ننگرهار با فوت 3 تن از زخمیان به 16 تن رسید. این حمله موتربم پیشروی تعمیر ولسوالی غنیخیل حداقل 40 زخمی به جا گذاشت. تعمیر ولسوالی و منازل ماحول آن آسیب دیده است. یک شاهد عینی بر رادیو آزادی گفت که این انفجار برای وی بی سابقه بود.
انفجار دردناک برای همه مردم و افغانان بود. یک تعداد زیاد اطفال و زنان در این رویداد شهید شدند. کاکای من هم شدیداً زخمی شده است. من 23 ساله ام. من در زندگی خود چنین حادثه را ندیده بودم.
ارگر ریاست جمهوری ملل متحد، رئیس جمهور سابق حامد کرزی با ابراز تأثیر و همدردی این حمله را محکوم کردند. با گذشت 24 ساعت هنوز مسئولیت این حمله را کدام گروه به دوش نگرفته است. 1500 کشمشخانه و 420 ذخیره‌گاه پیاز از سوی انوارالحق احدی، سرپرست وزارت زراعت و مالداری افغانستان، در هرات امروز به بهره‌برداری سپرده شد. آقای احدی در سفرش به ولایت هرات گفت که هزینه مجموعی این پروژه بیش از 570 میلیون افغانی است و با سهم 10% باغداران عملی شده است. او درباره ظرفیت این تأسیسات چنین گفت:
بر اساس تخمین ما تقریبا در حدود 10000 تن باید این کشمشخانه بتانه که کشمش، یعنی انگور به کشمش تبدیل کنه. به صورت اوسط اگر بگیریم محصولات انگور ایراد در حدود 130000 تن می باشه. به اساس ما فکر میکنیم برای 6-7 تای دیگه، یعنی 6-7 چند دیگه هم ما برای کشمشخانه ضرورت داریم. اگر فرض کنیم که نیمی انگور تازه مصرف شوه، نیمی دیگه به کشمش تبدیل شوه.
بیشتر باغهای انگور هرات در ولسوالی های گذره، انجیل، کرخ، پشتون زرغون و اوبه موقع دارد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت دفاع آذربایجان میگوید بعد از حملات راکتی جدایی طلبان ناگورنو قره‌باغ به اقدامات تلافی جویانه دست زده است. باکو میگوید حملات راکتی به شهرهای گنجه، تیرتیر و گورادیز صورت گرفته است. وزارت دفاع آذربایجان با نشر یک اعلامیه در وبسایت خود میگوید شهر گنجه در غرب آذربایجان که 330000 نفوس دارد و چندین منطقه دیگر غیر نظامی زیر آتشباری راکت راکت و توپخانه قرار گرفته است. وزارت دفاع آذربایجان جزئیات بیشتری نداده، ولی خبرنگاران رادیو آزادی در صحنه گزارش می‌دهند که انفجارهای اوایل امروز ستیپا ناکرت شهر عمده ناگورنو قره‌باغ را تکان داد. جنگ میان نیروهای آذربایجان و ارمنستان از یک هفته به این سو ادامه دارد. آرت سرون هوهانیسیان، سخنگوی وزارت دفاع ارمنستان، گفت که نیروهای آذربایجان این شهر را توسط راکت‌ها هدف قرار دادند. موارد مثبت ویروس کرونا در اروپا رو به افزایش نهاده است. برخی کشورها در روزهای اخیر محدودیت‌ها را از سر گرفتند. اتحادیه اروپا و بریتانیا در یک روز نزدیک به 48,000 مورد جدید را ثبت کردند. فرانسه روز شنبه نزدیک به 17,000 مورد ویروس کرونا را در 24 ساعت ثبت کرد. اکنون پوشیدن ماسک در بسیاری از شهرهای فرانسه اجباری است. در بریتانیا روز شنبه در یک روز نزدیک به 13,000 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شد که بلندترین آمار از آغاز شیوع کرونا در این کشور است. در اسپانیا و آلمانی هم برخی محدودیت ها، از جمله حضور کمتر مردم در رستوران ها و میخانه ها، به اجرا گذاشته شده است. جمهوریت چک هم وضعیت اضطراری را از فردا به اجرا میگذارد و محدودیت های بیشتری وضع میکند. آن سو در امریکا رئیس جمهور ترامپ پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته که خودش را خیلی خوب احساس می کند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه به سر می برد، در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات 3 نوامبر مکمل سازد. و انتخابات پارلمانی در قرقیزستان جریان دارد. در جریان مبارزات انتخاباتی ادعا شد که برای خریدن رأی پول پرداخته شده و اختلاف نظرها درباره اندازه نفوذ مسکو در این کشور آسیای میانه که متحد نزدیک مسکو پنداشته می شود تبارز یافت. مراکز رای‌دهی ساعت 8 امروز گشوده شد. 3.5 میلیون نفر برای رای‌دهی در این انتخابات ثبت نام کردند. نامزدان 16 گروه سیاسی برای کسب 120 کرسی پارلمان با هم رقابت دارند. پایان اخبار.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزه ځانګړي خبرونه ل آزادی رادیو.
ل شپږ میاشتې ځن روسه د دولتي خوندزیو زده کړې پیل شوې. په افغانستان کې سکل خوندزی د کرونا وایروس د خبرېدو له امله په ځان سره پیل شول. مخکې تر دې د وګي یا اسمبلی د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خوندزیو د ټولو ټولګیو خو د دولتي خوندزیو یوازې د 11 او 12 ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په دغه هیواد کې نور کلونه په پلازمینه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل میاشتې په 2 نیټه کې ده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه یې پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونکي ته کینی خو د کرونا ویره ورسره ده. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه ته خره خلاست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري د دې اونۍ د عدالت او فساد سره د مبارزې خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3-4 پس ظهر و تکرار آن روزهای جمعه از ساعت 1:30 تا 2 پس ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-20-35-40. در اریکو شمیره یوزل بیا تکرارم 0700 822 555 او بلش میره مده 099 شل 15 سلویخت. برنامه این هفته عدالت و مبارزه با فساد با وزارت معارف افغانستان آغاز مکاتب در حالی که نگرانی از موج دوم ویروس کرونا مطرح می شود، مشکلات معلمان و شاگردان و برخی اداهای فساد در این سکتور اختصاص یافته است. در برنامه این هفته نوری نزهت سخنگوی وزارت معارف افغانستان و ناصر تیموری عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان با ما هستند. شما نیز ما را همراهی کنید. مونږ هڅه کوو چې له خغلی تیموری سره او له میرمن نزهت سره زموږ اړیکه ټینګه شي. باید یو څه واضح کړو چې د کرونا ویروس څخه کرونا ویروس په وړاندې د وقایوي تدابیرو د درلودلو لپاره مونږ تر ډیره پورې هڅه کوو چې د خبرونې میلمانه د ټلیفون په کرښه ولرو او دوی سټډیو ته راتاوت یا راونه بولو. مونږ به د خبرونې د ټول موضوعاتو په اړه باندې په ځانګړې توګه د چې په ښوونځیو کې کوم تدابیر نیول شوي دي او د کرونا ویروس څخه د مخنیوي لپاره زده کوونکي باید کوم موارد په پام کې ونیسي په دې اړه باندې خبرې کوو. درنو اورېدونکو، یو ځل بیا تکراروم چې تاسو کولی شئ د خپرونې د موضوع په اړه باندې له موږ سره اړیکه ونیسئ. 0922255 او 0999 45 43. د افغانستان د پوهنې وزارت وینده میرمن نوریا نزهت له موږ سره په خپرونه کې ده. خانم نزهت، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. در آغاز برنامه گفتم که روند آموزش یا رفتن متعلمین به مکاتب آغاز شد و متعلمین که بیشترشان میشه بگیم کودک ها هستن، در زمانی به مکتب میرن که نگرانی ها از موج دوم ویروس کرونا هم مطرح میشود. چی تدابیر برای متعلمین یا شاگردان در مکاتب روی دست گرفته شده؟
تشکر. سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده ها. ابتدا جا داره که به سلامت خوش ما هم از طریق تلویزیون رسان شما روز خوش است معلم را و تمام معلمان عزیزی که زحمت میکشند و کار معنوی ارزشمند در کشور ما انجام میتن مبارک باد عرض بکنم. در قسمت شروع مکاتب بلی روز گذشته به شکل مجموعی صنف اول تا صنف دهم مکاتب دولتی آموزش حضوریشان رسما آغاز شده. شما در جریان هستین که ما یک ماه و دوازده روز قبل دروس حضوری صنف 11 و صنف 12 مکاتب دولتی و همچنان صنف اول تا صنف 12 مکاتب خصوصی را شروع کرده بودیم. یک ماه را ما هدف تعیین کرده بودیم تا در یک ماه ارزیابی انجام بدیم و ببینیم که آیا واقعا باز شدن دروازه های مکاتب و آموزش حضوری برای شاگردان سبب گسترش ویروس کرونا میشه یا نمیشه. نتایج ارزیابی های ما که همه روز انجام دادیم و مشترک با وزارت صحت هم این که نخیر، باز شدن دروازه های مکاتب تهدید جدی را متوجه صحت خانواده معارف نمیسازد. بنابراین نیاز است که در شرایط فعلی با رعایت توصیه ها با توجه به امکانات دست داشته ما شروع کنیم آموزش حضوری سایر دوره های تعلیمی را که خوشبختانه روز گذشته شاهد شروعش ما بودیم. البته با توجه به بهبود وضعیت و اینکه وزیر صاحب صحت عام هم گفتن که ما کمر کرونا را در افغانستان شکست دادیم و میزان ابتلا به بیماری کرونا هم معمولا اگر شما در دو سه روز اخیر آمارهای وزارت صحت عام را متوجه شده باشید نشان میده که بسیار پایین آمده سطح گردش ویروس. بنابراین نیاز بود که شاگردان ما از آموزش و از درس خود به عقب نمانند، ولی توصیه ها را هم در حدود امکانات مراعات بکنند. توصیه های وزارت صحت عام داشتنی بوده که شاگردان باید از ماسک‌های خانگی استفاده بکنند و همچنان از نزدیک شدن به هم مثل دست دادن و بغل‌کشی و روبوسی موارد جلوگیری کنند و در قسمت رعایت حفظ صحه فردی خود هم کوشا باشند و این موضوعات از طرف معلمین هم نظارت شود. ما توصیه ها را در حد تکرار میکنیم از طرف معلمین که بالاخره به یک عادت مبدل شود و دیگه شاگردان ترکش نکنند اگر تکرار هم نشود. از طرف دیگه طبیعی است که همه روزه به خانواده ها هم ما پیام میکنیم که در قسمت رعایت حفظ و صحه اطفال خود قبل از اینکه اونا خانه ترک میکنند به قصد مکتب کوشا باشند و ما کمک بکنند. فاصله ها را ما نمیتونیم در شرایط فعلی مراعات بکنیم. دلیلش هم کاملا واضح است، چون همه شاگردان با آموزش حضوری دعوت شدن، در این شرایط نمیتونیم ما فاصله ها را مراعات بکنیم، ولی نیاز است که شاگردان از ماسک استفاده بکنند. با توجه به وضعیت صحی، وضعیت رو به بهبود است و بهبود پیدا کرده و بحث موج دوم ویروس کرونا بحث انتشارش یک بحثی است که فعلا در حد فرضی است، یعنی شاید و اگر و باید این بحث موضوعات با خودش داره، ولی اگر میبینیم وضعیت میره به طرف اقامت و وزارت سلامت و ما این موضوع را گوشزد میکنه که خب فعلا با توجه به رفتن به طرف فصل سرما احتمال گسترش موج دوم ویروس کرونا وجود داره. گستوی از تصامیم ما هم متاثر میشه از حالات و وضعیت جاری در کشورم، و فعلا که وضعیت رو به بهبود است، بهتر است که از این فرصت استفاده صورت بگیره و دروز شاگردان به عقب نمونه. و یک موضوع دیگر هم که میخوایم اشاره بکنم این است که تصمیم بازگشای مکاتب یک تصمیم یک جانبه وزارت معارف نبوده. در اینجا ما ارزیابی از وضعیت صحی کشور داشتیم مشترک با وزارت محترم صحت عامه، و از طرف دیگر خواست والدین دانش آموزان، خواست شاگردان، همه و همه را در نظر گرفتیم و در چارچوب کمیته اضطرار مبارزه با کرونا که در رأسش جلالت مآب دانش صاحب معاون دوم ریاست جمهوری قرار دارند، این موضوعات بهتر و مفصل بحث شد و بعد از او تصمیم بر این گرفته شد که فعلا ما در این شرایط میتونیم بریم به طرف شروع حضوری سایر دورههای تعلیمی.
تشکر. جز از توصیه هایی که شما به شاگردان داشتین و در مکاتب استاد روی تاکید خواهند کرد، چی تدابیر دیگه برش از طرف مکاتب در نظر گرفته شده؟
خب مثلا زنده و فونی سازی سنوف و این موارد جز تدابیر صحی باید باشه که در شرایط فعلی امکانات موجود نیست که ما همه روز سنوف را دوفونی بسازیم، و فعلا وضعیت هم بهبود پیدا کرده، یعنی بسیارم نیاز برازی وجود نداره که همه روزا باید سنوف دوا باشه، و از طرف دیگه امکانات مالی و بودجوی این را هم ما نداریم که سنوف را دوا پاشی بکنیم. ولی بمجرد از اینکه اگر از طرف مؤسسات مثل یونسف و یا سایر دونرهای ملی و بین المللی با ما کمک صورت میگیره در قسمت توزیع ماسک و یا هم مواد ضد عفونی کننده مثل سانیتایزرها و غیره وسایل مثل صابون اینا، اگر با ما کمک صورت میگیره ما اون کمک ها را بلادرنگ در اختیار شاگردان ما قرار میدیم. ولی برای فعلا که توصیه ها همین بوده که رعایت همین موارد میتونه که کمک بکنه در قسمت جلوگیری از ویروس، مخصوصا استفاده از ماسک بسیار مؤثر است. و توصیه جدی ما به شاگردان ما همین است که از ماسک های خانگی استفاده بکنند، نیاز هم نیست که از بازار ماسک خریداری بکنند.
با توجه به حضور انبوه شاگردان در مکاتب و وضعیت مکاتب، آیا شما قسمی که پیشتر گفتین که یک فرضیه است، نگرانی فرضیه هم دارین یا خیر؟
نگرانی طبیعی است، نگرانی طبیعی است که ما داریم که اگر احتمال داره که موجود هم شیو پیدا کنه، باز طبیعی است که همین نگرانی ما رو وادار میکنه که ما بریم به طرف عقد تصامیم و برنامه های جدید. ولی برای فعلا وزارت صحت عامه به اطمینان را داده که وضعیت صحی بهبود پیدا کرده و رو به بهبود است، مشکل بسیار جدی وجود نداره، میزان وقت کاهش پیدا کرده و همین توصیه ها میتونه که مؤثر واقع شود. استفاده از ماسک بسیار یک موضوع جدی و مهم است، اگر شاگردان از ماسک استفاده کنند در صورتی که حتی همه ایشان در صنوف حاضر باشند، باز شاید مشکل جدی برای شاگردان پیش نکنه. ولی با وجود از این هم ما تدابیر خود را داریم، آمادگی ها وجود داره، با ریاست های صحت عامه در ولایات و در مرکز هم ما کاملا هماهنگ هستیم. اگر خدای نخواسته کدام مورد مثبت یا مشکوک ابتلا به کرونا را ما مشاهده میکنیم در مکاتب، به نزدیکترین مرکز صحی همو مکتب، نزدیک به مکتب که امکانات از این را داشته باشه که تشخیص بکنه ویروس کرونا را، ما شاگرد یا معلم و یا سایر پرسنل ما را راجع میسازیم. بعد از اینکه باز اگر خدای نخواسته تشخیص نزد اینا مثبت صورت میگیره، باز ما اونا را به طرف قرنطینه خانگی سوق میکنیم تا اینکه به دیگه شاگردان سرایت نکنن. این تدابیر و این آمادگی را ما داریم و این هماهنگی بین ما و وزارت صحت عامه کاملا 100% وجود داره.
د خنځوی په پیلدو سره تاسو د شمیره ورقم لري چې څومره مزده کون کې لري او څومره خنځوی ته حاضر شوی دی، څومره خون کې لري او څومره حاضر شوی دی، او په ټوله کې څو مکتبه فعال شوی دی؟
د موږ په ټولو مکاسبو کې زموږ زده کوونکي خپل درسونه ته حاضر شوي دي، هم یو میاشت مخکې او هم نن ورځ، ځکه چې موږ نن ورځ ښوونکي ورځ هم درلودله او د دې ورځ څخه لمانځل وشول. زه هم تللی وم یو ښوونځي ته، په دغه ښوونځي کې ما ولیدل چې زموږ ټول زده کوونکي په ښوونځي کې حاضر وو او خپل درسونو ته خپل ټولګیو ته ټول حاضر شوي وو. یو شمېر زده کوونکي شتون درلود چې صحي لارښودونه هم مراعات کړی وو.
زما پوښتنه دا وه چې په د څه کال لپاره ستاسو هغه ثبت یا رجستر څومره زده کوونکي وو او څومره ښوونځیو ته راغلي دي؟ دا شمېر تاسو لري په ورته وخت کې هم د ښوونکو هم د ښوونځیو؟
نه، دا شمېر تر اوسه پورې موجود نه دی، ځکه چې د نویو زده کوونکو د جذب پروسه د کرونا ویروس د مخنیوي په خاطر ځنډول شوی وو. د روان کال په وړي میاشت کې خو په اوس مهال کې دا پروسه بیرته شروع شوې دي. زموږ هیوادوال کولی شي چې خپل زده کوونکي، خپل ماشومان چې غواړي چې ښوونځي ته ثبتنام وکړي، د هغوی ثبتنام پروسه پیل شوې ده، کولی شي ثبتنام وکړي. خو د همدې ستونزې له کبله تر اوسه پورې موږ دغه ارقام نه لرو، ځکه چې دا پروسه ځنډول شوې وه.
د ښوونکو ارقام خو به تاسو سره وي؟ د ښوونځي او د
ښوونکو موږ معلمین 220,000 معلم داریم. بله، معلمین ما میآیند، ولی طبیعی است که یک تعدادی از معلمین در جریان سال با در نتیجه رویدادهای وفات طبیعی، در نتیجه رخدادهای امنیتی طبیعی است که اینا جانهای خود از دست دادن. یک واقعیتی است که ما ایران نمیتونیم این کار بکنیم و بسکای اونا خالی شده متاسفانه، و بسکای اونا را ما به اعلان میتیم باز همچه واقعیت را وقتی ما میداشته باشیم. و ما در کل معلمین همه حاضر هستند و میآیند به طرف آموزش.
سال گذشته شما نزدیک به 10 میلیون شاگرد داشتین و تعداد 3,500,000 هم از آموزش محروم شده بودن. امسال چی تعداد محروم هستن در حالی که شما شماره مجموعی شاگردان ندارین؟
یک موضوع رو میخواییم خدمت شما عرض بکنم که باز در آینده های مشکل ساز نشه. بحث یا آمار و ارقام را اگر بسیار دقیق بهش نپردازیم بهتر خواهد بود. دلیل چی است؟ دلیل این است که آمار و ارقام یک سیستم برای خودش داشت که او سیستم هنوزم از نظر ما بسیار جامع نیست که همه آمار و ارقام را به شکل درست ثبت و رجستر بکنه. بنابراین سیستم احصایی ما یک مشکل داشت. ما در سال 97 اصلاحات روی سیستم را شروع کردیم و منتظر هستیم که این پروسه عملی شوه. عملی شدنش هم یک مقدار زمانگیر میشه، چون باید همه سیستم های الکترونیک شوه و وقتی میخواین الکترونیک بسازین همه سیستم ها، خب طبیعی است یک مقدار زمان نیاز داره، چون وسایل نو است، تکنیک نو است، همگی باید با او آشنا شوند و این پروسه را تطبیق شبند شوند، یک مقدار وقت میگیره. و از طرف دیگه خود سیستم سازی هم یک کار یک مقدار زمان گیر است. اما بحث آمار و ارقام را ما همیشه بسیار روش دقیق نیستیم، به دلیل از اینکه
اما میشه آمار ارقام مکاتب داشته باشیم حداقل
16500 مکتب ولی ما داریم در سطح افغانستان،
در حالی که ما قبلا گزارش داشتیم که 17000 مکتب
جمع مکاتب خصوصی شده، یعنی مکاتب دولتی ما 16500 یا کم و بیش از این آمار موجود هست، ولی آماری که قبلا به شما داده شده جمع مکاتب خصوصی است. این مکاتب دولتی است که من خدمت شما عرض میکنم.
با توجه به ای که آمار ارقام روی زیاد حساب شده نمیتونه و زیاد روی ازی شما کار میکنین، بحث شاگردای خیالی، معلمین خیالی و یا مکاتب خیالی چقدر میتونه پابرجا باشه؟
بحث مکاتب خیالی را که در گذشته در زمان وردک مطرح شده بود، از همی جانش عد گرفت. ما اگر شما متوجه شده باشین در جریان سالهای گذشته هم این موضوع اشاره کردیم، همیشه یاد کردیم که بعضی موجودیت معلم خیالی اینا اصلا در میان نبوده. مشکلی بوده که یک زمان سیستم ما آمار را بسیار بلند نشان داده، یک بار دیگه آمار را کم نشان داده. وقتی بازن تفاوت را همکارا احساس کردن و متوجه شدن، گفتن پس اینجا حتما معلم خیالی وجود داشته. در حقیقت مشکل جای دیگه بوده. وقتی ما آمدیم در معارف، نتایج ارزیابی های ما که ما انجام دادیم نشان میداد که در 3 یا 4 سیستم ما آمار مشابه و یکسان نیست. بنابراین آمار باید در هر 3 سیستم یکسان سازی شود. مثلا سیستم معاشات، سیستم احصای، اینا آمارشان یا منابع بشری ما آمارشان گاهی در تناقض با هم دیگه قرار می داشته باشه.
و مکاتب خیالی
بحث مکتب خیالی، همه هر چیزی که تحت عنوان خیالی از معارف بیرون شده نشأت می گرفته از عدم موجودیت آمار و ارقام و یک سیستم احصایی درست در معارف.
درست.
بحث خیالی مطرح نبوده.
به منو که بحث هیچ مکتب خیالی وجود نداره.
مکتب خیالی وجود نداره.
پس چرا شما روند جی پی اس سازی مکاتب شروع کردین وقتی مکتب خیالی نیست؟ آیا نگرانی از امی وجود نداشت که مکتب های خیالی وجود دارن، پس بیاین امیره یک طرح تازه برش بسازیم و همه مکاتب جی پی اس بسازیم؟
ببینین، بحث مکتب خیالی را مال من ریشه شبر شما هم اینجا یادآوری میکنم. بعضی وقتا به خاطر اینکه یک تعداد شاگردان مخصوصا اطفال خردسن دختر مکتب ابتدایی به یک فاصله زیاد به خانه اونا موقعیت داشته، بنابراین نیاز بوده یا خواهش از طرف مردم محل صورت گرفته که در اینجا خب یک مکتب جدید بر ما تأسیس شود. وقتی شرایط ارزیابی شده، اونجا همکارای ما دیدن که در اینجا ما همون معیارهای تأسیس یک مکتب را نداریم، یعنی تعداد خانواده ها و تعداد مستفید شوند ها از مکتب کم است، یک تعداد کمی از اطفال است که بنابر یک مشکل خاص محروم شدن. اینجا باید یک صنف الحاقیه ایجاد شد. صنف الحاقیه در اونجا ایجاد شده، الحاقیه همون مکتب بوده، در حقیقت زیر چتر نام همون مکتب ایجاد شده و بعدها که او صنف ایجاد شده و بالاخره ملغا قرار داده شده و یک تعداد مطرح کردن خب مکتب خیالی حتما از اینجا نشأت گرفته و گفتن که مکتب خیالی اینجا خیلی وجود داره، یا همگاه صنف الحاقیه ایجاد شده و باز بعدش هم همکارای ما هیچ اصلا کارای او را دنبال نکردن. این مسئله سبب شده که خب بحث مکتب خیالی مطرح شده. بحث جی پی سازی مکاتب یک موضوع دیگه هست. مکاتبی که ما در گذشته بر اساس همون مقرره داریم، یک مقرره به نام طرز تأسیس و بیجان مکتب هست، چی ابتدایه باشه، چی متوسطه باشه، چی لیسه باشه.
بفرماین. بله خانم نسد، و مربن نسد اړیکا پریشوا مک هڅه کو چې دوی سره بیرته اړیکه ونیسو. ناصر تیموری، عضو ارشد دیدبان شفافیت افغانستان، به برنامه بسیار زیاد خوش آمدین. آقای تیموری، شما به صحبت های خانم نسد شنیدین؟ روی موارد دیگهش به هر صورت اساسا پرسش اخیری می بوده که مکاتب خیالی، شاگردان خیالی و معلمین خیالی وضعیتش از چی قرار است، با وجود در حالی که اینا روند جی پی اس سازی و یا هم روند ردیابی کردن مکاتب را آغاز کردن، آیا هم با او ارتباط داره یا خیر؟ سال گذشته دیدبان شفافیت افغانستان با وزیر معارف نشست داشتن، در او به عنوان یک نهاد تحقیقی از دیدبان شفافیت افغانستان کمک خواسته شده بود. میخواییم یافته های شما را حداقل بدانیم که واقعا هیچ شاگرد خیالی، معلم خیالی و هم مکتب خیالی وجود ندارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و بانو نزهد و تمام شنونده های عزیز. من هم در نخست میخواییم این روز خجسته را برای تمام معلمین افغانستان تبریک بگویم. ما فکر میکنیم در قسمت معارف افغانستان پیشرفت های داره، هم در قسمت زیرساخت های معارف، زیرساخت های فیزیکی معارف، هم در قسمت زیرساخت های بشری معارف که در جریان بحث ضمناً به اونا اشاره شد. اما چالش های بسیار جدی هم در برابر توسعه و بهبود کیفیت تدریس در مکاتب افغانستان وجود داره. اینا بنا به دلایل مختلف بوده، یکی چی از منابع به صورت درست استفاده نشده، سوء استفاده گسترده از منابع معارف در گذشته و تا حال ادامه داره. من میخوام به چند مورد به صورت مختصر اشاره کنم. یکی سیستم ملی فساد دیدبان شفافیت که ما هر دو سال رو انجام میدیم
و مشخصا که چی سوء استفاده های صورت گرفته.
میشنم
تیموری صاحب عزیز، و مشخصا در مورد ای که چی سوء استفاده های تا حال هم جریان داره.
بسیار خوب، من نخست به می سروی ملی فساد نشان میده که وزارت معارف پنجمین فاسدترین نهاد دولت افغانستان از میان حدود 60 اداره دولتی افغانستان است، و این سروی بر اساس گفتگوها با مردم در تمامی ولایات افغانستان و نیم از ولسوالی ها انجام شده، و این دیدگاه مردم من فکر میکنم خیلی مهم هست که در مورد معارف فکر میکنند. حالا میایم به موضوعی که در کدام موارد سوء استفاده ها صورت میگیره. من اول میخوایم در مورد خود مدیریت منابع بشری در معارف صحبت کنم. مدیریت منابع بشری یک بحث کارکنان اداری و رهبری وزارت معارف است، دوم بخش معلمین هست که در هر دو بخش در قسمت مدیریت از این کارکنان ما نواقص بسیار جدی مشاهده میکنیم. وزارت معارف بیشترین کارکنان به اصطلاح سوپر اسکیل یا سی وی آر در تمام ادارات داشته، یعنی بیشتر از نیم از کسایی که سی وی آر هستن در کل دولت افغانستان، نیمشان در وزارت معارف هستن. بنان از این حیث دیده میشه که منابع بسیار زیاده برای معارف افغانستان اختصاص داده شده، اما در قسمت استخدام از این اشخاص به صورت از یک پروسه شفاف دائمی و رقابتی مشکلات جدی وجود داشته. در قسمت معلمین هم در قسمت استخدامشان هم در قسمت تبدیل و ترفیع و تقاعد و امور ذاتی به اصطلاح اداری خیلی مشکلات بسیار جدی هست. من فقط یک موردش می خواهم بگم که من خودم شخصا معلمین اردیدم و امروز روز از اونا هست که 40 سال برای معارف افغانستان خدمت کرده و از یکی از ولایات آمده در کابل که تقاعدش بگیره، و بعد از چندین روز و هفته تابالا رفتن بدون ای که رشوت به پردازه نتانسته تقاعد خود از ساختار وزارت معارف و وزارت مالی افغانستان تیمرائل کنه. این واقعا حد اعظم فروریختگی مبنای اخلاقی و قانونی معارف افغانستان نشان میده، نه تنها معارف افغانستان بلکه در کل دولت افغانستان نشان میده. در قسمت معلمین، مکاتب و دانشجوهای خیالی که کلن بحث خیالی در معارف، من فکر میکنم یک قسمتش ای هست که مشکلات امنیتی جدی وجود داره. معارف در سراسر کشور تحت حاکمیت دولت و خارج از حاکمیت دولت معارف در اونجا حضور داره، مکاتب و معلمین، اما چون نظارت لازم امکانش وجود نداره برای دولت افغانستان، بنابراین جمع‌آوری احصائیه و مدیریت به موقع از اینا هم اتفاق نمیفته. اما بر اساس گزارش های مک که این موضوع را به صورت گسترده دیده، ما مشکل معلمین خیالی را در شهرهای بزرگ هم داریم و این در و اون لست از او نا حداقل به روی نمونی که کار کرده بودن در همه شهرهای بزرگ افغانستان در همه ایشی موضوع به صورت کمکان وجود داشته. این موضوعی هست که باید با یک جدیت خاص به این پرداخته بشه.
تشکر آقای تیموری. خانم نسد، بر اساس سروی ملی فساد، معارف پنجمین فاسدترین سکتور است. بیشترین افراد با سی بی آر در وزارت معارف هستند و در استخدامشان هم مشکلات بسیار جدی وجود داشته و شفافیت کامل در نظر گرفته نشده.
اجازه بسین اول من سلام عرض بکنم خدمت آقای تیموری. ببینین وزارت ما با هیچ اداره خدمات ملکی اول قابل مقایسه نیست. درست است با همون پیمانه ای که ما وسط پوشش داریم مثلا 34 ولایت افغانستان و در هر خانه و در میان هر خانواده نماینده داریم، به همین پیمانه نیاز به منابع و نیروی انسانی و ظرفیت های داریم که بتونه کارا رو پیش ببره. بنابراین چون ما بزرگترین اداره خدمات ملکی هستیم، نیاز بر این داریم که بیشترین تعداد کارمندانی که از امتیاز سی بی آر یا معاش امتیازی سی بی آر مستفید میشن در معارف باشن. این نیاز جدی ما است. ما حتی بخشهایی رو فعلا داریم که در اونجا با کمبود منابع بشری مواجه هستیم.
در استخدامشون چقدر شفافیت در نظر گرفته شده؟
استخدام را شما ببینید که یک جانبه از طرف وزارت معارف صورت نمیگیره. در همه استخدام هایی که صورت میگیره کمیسیون محترم اصلاحاتی داره و خدمات ملکی دخیله. استاد تیموری صاحب از بحث استخدام معلمین یاد کردن. معلمین را ما فقط در مرحله یا در مقطعی رول داریم که بحث‌های سفید را شناسایی بکنیم و اینا رو بسپاریم به کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که بستای 5 و 6 میشه و بستای 5 و 6 کاملا در حیطه صلاحیت های کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی است. کل تشکیلاتی نوعیت بست و همه جزئیات بست را ما به کمیسیون ارسال میکنیم، شارت لیست، لانگ لیست، شارت لیست و در کل پروسه استخدام امتحان از طرف کمیسیون اصلاحات اداری صورت میگیره و ما فقط معرفی میکنیم. ما هیچ گونه دخالتی نداریم که کدام معلم باید استخدام شود، کدام معلم استخدام نشود. این بحث اصلی و قانونیش است که وجود دارد. یکی بحث شکایت ها است و صحبت هایی که شهروندان ما دارد و گزارش هایی که به نهادهای تحقیقاتی برای مصاحبه با شهروندان عزیز ما انجام میدن. ببینین من میخوایم یک سوال از آقای تیموری داشته باشم. شهروندان رکینا با ایشان مصاحبه کردن، اینا کی ها بودن؟ آیا در چه حد اطلاعات داشتن از کارهایی که وزارت معارف انجام داده از لوایح ترسالمنا و پالیسی هایی که وجود داره؟ آیا واقعا این اطلاع داشتن که بحث استخدام معلم از طرف وزارت معارف صورت میگیره یا نمیگیره؟ ما خب فقط بستای سفید را شناسایی میکنیم و اینا رو در اختیار کمیسیون اصلاحات میگذاریم. پروسه امتحان از همه واجدین شرایط و کاندیدان در حضور رسانه ها جامعه مدنی و نه از طرف کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گرفته میشه. و در قسمت بستای سی بی آر ما، خب هر آن امتیازی که به کارمند ما دادن میشه طبیعی است بر اساس همو میزان کاری که اینا داری داره انجام میتن باید برشان امتیاز خواهی شود و پروسه امتحان اینا هم طبیعی است که یک کمری وجود نداشته باشه که امتحان را ریکارد میکنه. در هر امتحان نماینده که چون اصلاحاتی داری در اونجا حضور دار، امتحان ریکارد میشه. بحث شکایت هم کاملا واضح و معلوم است مرجعش که کمیسیون اصلاحات اداری است. اگر کاندیدی یا کسی که شکایت داره بالای پروسه مطمئن نیست، ما دهها مرحله امتحان را داشتیم که وقتی کاندیدان شکایت کردن، شکایت از اونا 100% بررسی شد. اگر دیدیم حق تلفی صورت گرفته بود، طبیعی است که حق به حقدار رسید. ولی اگر شکایتی موجود باشه، خب بخش شکایت یا برد شکایت کمیسیون اصلاحاتی داری کاملا در خدمت است. ده ها مورد شکایت در اونجا بررسی میشه. یکی بحث واقعیت ها است، یکی بحثی است که گاه گاه هموطنان عزیز ما که ما نهایت عزت و احترام برشان قائل هستیم، اینا از لوایح ترسالمنا ها و پروسیجر ها کاملا مطمئن نمیباشن و آگاه نمیباشن. خب بالاخره یک نهاد یا یک رسانه وقتی میاد با اینا صحبت میکنه، خب هر چی که خواستن میخواین صحبت بکنن و بالاخره به یک نحوه انتخاب بکنن، چون حال انتخاب کردن بالاخره به یک فرهنگ مبدل شده در کشور ما. همگی میخواین انتخاب بکنن بدون اینکه اطلاعات داشته باشه. مثلا یکی از روزهای یکی از نهادهای مدنی یک گزارش نشر کرد که وزارت معارف پاسخگو نیست و حتما شفافیت در اداره وجود نداره. وقتی من با آقای امرخیل خانزمان امرخیل که رئیس همه نهاد با صحبت کرد.
بله
ایمیل کردم، به ایمیل تشکیل را خواستم، بعضی از جزئیاتی را خواسته که اصلا در اختیار مسئول اطلاع‌رسانی ما نبوده. درست است که اینجا قانون دسترسی به اطلاعات وجود دارد، ولی اینجا هم یک مشکل قانونی ما داریم. مسئول اطلاع‌رسانی کارمند بست 4 یا بست 5 است و کارمند بست 5 از تشکیل را در اختیارش واقعا یک مشکلی وجود داره اینجا، یک مشکل سلسله مراتبی وجود داشته. یعنی بحث بدون از اینکه درک بکنن اینا اومده گزارش شده، خب یک مطلب شما ارسال میکردین، کدام بخشی از وزارت معارف بود که به شما اطلاعات را شریک نمیکرد یا در اختیارتان نمیگذاشت؟ اما بعضی پروسیجر ها هست که باید قانونی و مراحل خود را طی بکنن. متاسفانه بعضی از هموطنان ما از طی مراحل پروسه ها و پروسیجر های قانونی و اداریش آگاه نمیباشن. خب بالاخره انتقاد میکنن، انتقاداتشان را ما میپذیریم، اما بحث فساد را هم رد نمیکنیم. فساد در سطح یا در مقیاس کوچکش وجود داره در معارف. ممکن است یک کارمند ما رشوه بخوره، ممکن است یک کارمند ما تقاضای پول بکنه، ولی خب مراجع شکایت هم وجود داره. اگر سندی وجود داره، یک بحث مصاحبه ها است. خب گاهی اگر کار آدم در از کم و تأخیر مواجه شوید، طبیعت و ذات انسان ها است که خب میان شما انتقاد میکنین، شکایت میکنین ها، ولی یک بحث اسناد هست. اگر کسی اسناد داره که کارمند ما دست به فساد زده و تقاضای فساد کرده، ما 100% به تقاضایشان پاسخ مثبت میدیم و فقط اسناد را در اختیار ما بگذارن و بعدش اجراءات و اقدامات وزارت معارف را شاهد باشن. ده ها دوسیه تعقیب شده به همه شکل، پیگیری شده، ولی مصاحبه هایی که صورت میگیره و میخواییم یک بار دیگه هم امروز تذکر بتونم که معمولاً چون انتخاب کردن به یک فرهنگ مبدل شده، اکثرا مبنا و مبدا و اسناد و گفا در قبال نمیدوشته باشه، فقط یک شکایت است. خب
نتاسو ده فساد ده ملی سروی سر مخالفی است چه ویلی دی ده دغه درجه بندی سر چه معرف په تر ټولو پنځم فاسد وزارت دی؟
ببینید، معیارها باید کاملا واضح و مشخص باشه. بر اساس کدام معیار وزارت معارف وزارتی است که در رده پنجم ادارات مفسد قرار گرفته؟ درست است. فساد در چه سطح وجود داره؟ آیا وزارت معارف با ادارات دیگه قابل مقایسه است؟ یک اداره ای که به این اندازه وسعت تشکیل داره و ساحه پوشش داره، طبیعی است که شکایت ها و انتقاد ها هم از معارف زیادتر می باشه. ببینید، اگر ما می خواهیم ادارات را ارزیابی بکنیم، حداقل ما یک سکتور بندی بکنیم. مثلا در سکتور اجتماعی فرهنگی کدام اداره است که کار میکنه و این اداره در مقایسه با اداراتی که در همین سکتور کار میکنن، میزان شکایات و انتقادات و بالاخره فساد و سایر بحثا، شفافیت بحثا چگونه است؟ اگر ما بخوایم وزارت معارف را با یک وزارتی که 10,000 تشکیل داره یا 20,000 تشکیل داره مقایسه بکنیم، طبیعی است که در اون وزارت شکایت ها و انتقاد ها هم کمتر می باشه، چون مردم با اون سرکارش کمتر است. از طرف دیگه مخاطبان ادارات فرق میکنه. مخاطبان معارف تا مخاطبان یک اداره دیگه، مثلا مخاطبان اداره صنعت و تجارت، مخاطبان وزارت زراعت و مخاطبان معارف، اینا کاملا 100% با هم دیگه تفاوت دارن. فقط هدف ما این است که معیارها باید واضح بشه. وقتی ما میخواییم ارزیابی بکنیم از ادارات و یک گزارش به سطح کلان نشر میکنیم، طبیعی است که گزارش نهادهای بین المللی، حتی به رؤسای جمهور سایر اداراتی که یا کشورهایی که ما کمک میکنن و تمویل کننده های ماستن هم مقایسه میکنن. حداقل اداراتی که در زمینه شفافیت کار میکنن و ارزیابی میکنن، خواهش ما از اینا همی است که آقای تیموری اینجا هست و صدای من را حتما میشنوه، که معیارها را واضح بسازن. مثلا معارف را با یک اداره که بسیار کوچک است مقایسه نکنن.
درست است. جواب شما
آقای انتقاد بیشترم داره. ما را با یک اداره مقایسه میکنن که حداقل صاحب پوشش و تشکیلشان برابر با ما باشه، ببینن که ما چقدر کار کردیم. بعد از اون باز بیاین یک قضاوتی داشته باشن که باز ما هم دل ما واقعا درد نکنه که ما با این پیمانه زحمت میکشیم، کار میکنیم و بالاخره
پاسخشو از آقای تیموری
تجربی ما با اداره ما را مقایسه میکنن که صاحب پوشش و وسعت تشکیلش برابر با ریاست معارف شهر.
جواب خغلی تیموری ولرو خو د خونځي په پیل دو سره ول لا هم زده کوونکي درسي کتابونه له دکانونو اخلي او پوره کتابونو ته لاسرسي نه لري؟ او تر اوسه پورې تاسو مشخص کړی دی چې په افغانستان کې زده کوونکي تر په ټوله کې څومره کتابونو ته اړتیا لري؟
ببینین، بحث کتاب ما در جریان امسال یک اندازه پیشرفت داشتیم. حداقل 9.2 میلیون جلد کتاب تعلیمات اسلامی را ما چاپ کردیم، یعنی به سطح برنامه تعلیمات اسلامی. دیگه ما کمبود کتاب نداریم، فقط مشکل ما در برنامه تعلیمات عمومی باقی مانده که مکاتب است. در قسمت مکاتب هم شما میفهمین که پروسه چاپ کتاب تنها با مربوط به معارف نمیشه. اینجا اداره تدارکات هم دخیل هست و طی مراحل تدارکاتی پروسه‌های چاپ کتاب که پروسه‌های میلیون دلاری هستند بسیار زمانگیر میشه. از یک طرف یک بود مشکل ای است که زمانگیر شدن این برنامه سبب میشه که ما نتانیم کتاب ها را به موارد معینش چاپ بکنیم و اختیار شاگرد قرار بدیم. بحث دوم بحث عدم استفاده درست از کتاب های درسی است. یک کتاب ما معیار استهلاک یا مصرفش 3 سال هست پس از اینکه به استرس شاگرد قرار میگیره. مواردی ما داشتیم که کتاب در جریان 1 سال کاملا از بین رفته، 30 یا 40% تخریب شده، وقتی 30 یا 40% تخریب شده بالاخره او قابل استفاده بوده. بعضی هم بعضی بوده که خب که ما تازه رویش کار کرده رو هستیم، در گذشته یک مکانیزم یا پروسیجر وجود نداشته که وقتی کتاب 30% یا 20% تخریب میشه مثلا حداقل 10 صفحه اولش از بین میره، باقی صفحاتش که حداقل برای 1-2 سال دیگه قابل استفاده است، اینا باید استفاده شود. هایی که برای واتر باطل دانی انداخته شود، یک کمپانی باشه که حداقل یعنی 20 صفحه کتاب رو برای جدید چاپ بکنه و رو ما پیوند بزنیم با همین صفحات باقی مانده یا تعداد صفحات باقی مانده و بالاخره یک کتاب کامل از این ساخته شود. از طرف دیگه کتاب ها گاهی اوقات در جریان حوادث هم ضایع میشه یا تخریب میشه یا آتش زده میشه یا از بین میره. بالاخره محموله های کتابی که ما روان میکنیم، حوادث طبیعی و حوادث امنیتی هم در قسمت مشکل کتاب رول عمده داشته. بحث پنجم اهمی است که ما هزینه برای چاپ کتاب هزینه داخلی نداریم، یعنی از هزینه کمکی کتاب های ما چاپ میشه و تایی که ما پول جمع آوری میکنیم و بالاخره او را برای چاپ کتاب اختصاص میدیم، این هم زمان میبره. و
افغانستان به طوله که چمره کتابونو ترتیال داری میرمن نسد؟
تقریبا شاید 30% اگر اشتباه نکنم، چون همین لحظه به حضور ذهنی ندارم، همین آمار دقیقا به ذهن من نیست. 30% شاگردان ما نیاز به کتاب داشته باشن، ولی یا آمار تا ختم برنامه ما دستیارتان قرار میتم.
یعنی که 9 میلیون شاگردان وی 3 میلیون شاگردان یا 3 میلیون
شاگردان همتر الان به شکلی نیست که با شاگرد همه کتاب ها را نداشته باشه، یعنی فرق میکنه. مثلا یک شاگرد شاید از 7 عنوان کتاب درسی در صنف خودش مطالعه میکنه، از این 7 عنوان کتاب شاید 2 یا 3 عنوان کتاب را کم بود داشته باشه،
دیره من نم
پاورش داده شده به این شکل بوده پروشه
کروتن بیتا تاستر اگر زم امیر من نسد. خغلی تیموری، معیار د دغه ډول سرویکانو چې تاسو مخکې ورڅخه یادونه وکړه او انتخاب مدلوت په پوهنې وزارت باندې دی، باید مشخص وي او ځینې پوښتنې له تاسو هم درلودې؟
تشکر. سروی ملی فساد یک سروی معیاری هست که 12 سال است که در افغانستان انجام میشه و از سوی نهادهای معتبر بین المللی سرتیفای شده است، مورد ارزیابی و بررسیشان همون متدولوژی یا روش کارش قرار گرفته. و اشارات که بانو نصحت داشتن بلاز پژوهشی، ما یک سلسله معیارها را برای انتخاب نهادهای دولتی داریم و او همون روش پژوهشی را تعقیب میکنه و این کامن سنس یا فهم عامه را در این موارد مد نظر نداره. و برای تفصیل بیشترش من میخوایم بگم که مثلا نهادی که فاسدترین نهاد از این مردم تلقی شده محاکم افغانستان است که کل تشکیل قاضی ها بین 2500 تا 3000 نفر است. بنابراین دلیل این که معارف بسیار بزرگ است نمیتونه دلیل باشه برای این که بنابراین معارف فاسدتر است. به همون شکل اداری دوم سارنوالا هست، اداری سوم وزارت داخله است، اداری چهارم شاروالی کابل است. شما همی مقایسه با همی ادارات هم که بکنیم میتونیم درک بکنیم که عامل گستردگی تشکیل تعیین کننده در این که یک نهاد فاسد تلقیشه وجود نداشته. اما میخوایم تاکید بکنم که ما اخیراً سروی هم روی دسترسی به اطلاع در ادارات دولتی از جمله معارف انجام دادیم به این پرسش حسوی یک سلسله ادارات دیگه هم مطرح شده بود و تقاضای من از ادارات دولتی افغانستانی هست که این گزارش ها رو به تفصیل بخوانم، خصوصا بخشای تخصصی ادارات و معیارها و روش کار متدولوژی از این تحقیق در اونجا به صورت به تفصیل آمده و علاقمند هستیم ما همراه ادارات دولتی افغانستان روی سفارشات از این گزارش ها و همچنان روی عوامل اساسی که باعث از این دیدگاه های مردم شده کار بکنیم. من فکر کنم خیلی شاید سودمند نباشه، هرچند ما او رو استقبال میکنیم باید ادامه پیدا بکنه که نهادهای دولتی افغانستان اخیراً کوشش میکنن متدولوژی کار یا به اصطلاح معیارها را زیر پرسش ببرن و این نپرداختن به اصل موضوع هست که گستردگی فساد و سوء استفاده در ادارات
بسیار
دولتی
تشکر.
افغانستان
یا اوریدون که پختنه لدی دوی تخرارات و میربانی وکی.
سلام علیکم.
علیکم، به برنامه خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم خدمت همچنان مهمان محترم شما. در قدم نخست روز جهانی معلم بر تمام استادای زحمتکش افغانستان رایت مشکل اولاد وطن تربیه میکنن تبریک میگویم. بعدا سوال داشتیم از مهمان شما به این قسمت که وقتی دروس حضوری شروع میشه این تا ماه قوس جریان پیدا میکنه، در حالی که در ماه عقرب هوا بسیار متاسفانه ما شما در افغانستان امکاناتی را نداریم به خاطر گرم کردن سنوف علمین و از جایی که معلوم است در اطراف و اکناف افغانستان شاگردان از بسیار جاهای نزدیک و دور به بسیار مشکل که بعضی هایشان لباس درست هم شاید داشته باشن و بعضی هایشان لباس هم مشکل داشته باشن و در داخل سنف از سردی هوا که بعضی از سنوف ما و شما میارای ایار هم دیگه هست اینا وقتی که به این سردی من و ویروس هم شاید که بگرده شود در اولاد بخاطر از غیر از کرونا ویروس های دیگه فعال می باشه مثل خود نمونیا و غیره و غیره. به این شرایط اولاد خود به آدم جرات کنه که روان کنه به خاطر تدریس، به خاطر از اینکه ما خود به خاطر اینا رو روان میکنیم که در آینده بتانیم برای یا به امراض مختلف دچار شوند و فامیل هم دچار مشکل هستند و از طرف دیگه وقتی که در جریان پیدا میکنم و شما میفهمیم که در ماه جوزا گفتن شاید که مابعد شروع شود اگه حالی هم اینا را به دروس روان نکنیم و تا ماه جوزا را اینا باز هم بیکار باشند این سرنوشت از یا به خاطر از اینکه ما میخواییم که امی اولاد خود وقتی با مزره روان میکنیم ایجا خود امانت کسی هیچ چیزی خود در حالی که اطفال میکنیم تمام افغانستان روان میکنیم در دامن معارف و امی خود از این ما چی رقم بتانیم که جواب دیم
پرسشتون گرفته شد. بسیار زیاد تشکر خانم نسد.
بله تشکر است برادر محترم. ببینید من میخوام اطمینان بدم به برادر محترم ما که شاگردان از دفترهای زمستانی مستفید میشن. اگر دقت کرده باشند در قسمت صحبت هایی که من دیروز داشتم و از طریق رسانه ها پخش شد کل تاریخ های شروع ختم هر دو سمستر درسی و امتحان را من یادآوری کردم و از طریق رسانه ها هم نشر شده. به خدمت برادر ما عرض بکنم که دیروز شروع شد در مناطق سرسیر که بیش از 23 یا 24 ولایت افغانستان شامل ولایت سرسیر میشه. دو ولایت ماست که نهایت سرسیر مطابقی 7 ولایت ما شامل ولایت گرمسیر ما میشه که حالی من آماشان هم خدمت شما میگیرم. در قسمت ولایت سرسیر ما 12 میزان شروع کردیم مکاتب را با تاریخ 30 ماه قوس ختم میشه درسا. در جریان همه مهلتی که ما داریم درس ها به شکل تصفیهی پیش برده میشه، یک مقدار سرعت میدیم، ساعت درسی را به 50 دقیقه افزایش میدیم. بنابراین از تاریخ اول جدی الی تاریخ 14 ماه خوت امسال شاگردان میرن به طرف رخصتی های زمستانی، یعنی در فصل زمستان. طبیعی است که ما امکانات تسخین و امکانات گرم کردن سنف ها را نداریم، بنابراین شاگرد باید رخصت باشه. و شاگردان ما رخصت هستند. بعدش باز ما به تاریخ 15 ماه هود شاگردان را دوباره دعوت میکنیم، چون 15 هود هوا گرمتر میشه، میاین و تا تاریخ 15 ماه جوزا آموزش را ادامه میتن یا سمستر دوم خود را تعقیب میکنن. 16 الی 30 جوزا فقط یک مرحله امتحان از این اخذ میشه که او امتحان سالانه است. صنف اول تا صنف ده امتحان 4 ماه ندارن. و دلیل از این که در زمان قرنطین یک مقدار زیادی است وقتی خود ما را از دست دادیم، یک دست در ولایات گرمسیر ما، چون اقلیم گرمسیر و سرسیر کاملا متفاوت است. در هفت ولایت گرمسیر ما به تاریخ اول عقرب تا 30 جدی در سال شروع میکنیم. در شرایط عادی هم وضعیت به همین شکل بوده که شاگردانی که در ولایات گرمسیر زندگی میکنن، اینا در فصل زمستان درس میخوانن و از 3 ماه فصل تابستان که گرمای هوا بسیار شدت میداشته باشد، در این فصل تابستان در این چند ماه اینا مرخص میباشد. ولایت گرمسیر ما قندهار است، هلمند است، لغمان است، کنر است، نیمروز، نیمروز فرا است. در این هفت ولایت شاگرده از اول عقرب تا 30 جری درس میخوانند. بعد از او از اول تا 15 دلو امسال امتحانات 4 نیمه سپری میکنند. از 16 دلو تا 30 ثور 1400 خورشیدی اینا میرن به طرف سمستر دو. این سمستر دو تطبیق میشه و بعد از او از اول تا 15 جوزا سال 1400 این آزمون سالانه از اینا گرفته میشه. در گرمسیر چون سال تعلیمی ما در ماه سنبله شروع میشد، در شرایط عادی ما بسیار تفاوت نداریم، یعنی حداقل 1.5 ماه تفاوت داریم با شرایط عادی. بنابراین چون شاگردان به شکل نرمال میتونن درست را تعقیب بکنن، دو مرحله آزمون داریم، هم آزمون 4 ماه و هم آزمون سالانه داریم. بنابراین شاگردان در ولایت سرسیر که هوا سرد است از رخصتی های زمستانی خود مستفید میشن. هموطنان عزیز ما نگران نباشد، ما این موارد را درک میکنیم و تجربه چندین سال ارائه خدمات آموزشی را با خود ما داریم و همین تجربه ما را وادار بر این کرده که مشکلات را ما درک کنیم و در این قسمت طبیعی است ما تدابیر خودمان را گرفتیم.
بسیار تشکر. یک موضوع بسیار جدی که همیشه در مورد شکایت ها وجود داره، نظارت نداشتن وزارت معارف بر بالای مکاتب خصوصی است، هم از لحاظ نصاب، هم از لحاظ موقعیت که اینا دارن، هم از لحاظ ساختمان و همچنان نامتوازن بودن فیس مکاتب خصوصی. شما چه تعداد مکاتب حداقل در یک سال گذشته مسدود کردین به خاطر از اینکه، و یا هم جریمه کردین به خاطر از اینکه نتونن معیارها و یا هم اصولی که شما بر شما مشخص ساختین پیش ببرن؟
بله، مشکل جدی نبودن نظارت از مکاتب خصوصی در هنوز هم کماکان ادامه دارد. دلیل چی بوده؟ مشکل اصلی در مقرره طرز تأسیس و ایجاد مکاتب خصوصی بود. در جریان سال 98، البته اواخر سال 98، یک سری اصلاحات به میان آمد. حداقل همکارای ما روی مقرره کار کردند و در مقرره جدید پیشنهاد بر این شد که بخش نظارت از سکتور خصوصی یک بخش کاملا جدا در چوکات مراکز مکاتب ریاست مکاتب خصوصی ایجاد شود که ما انتظار داریم مقرره پاس شود از کابینه و بالاخره در این قسمت ما پیشرفت داشته باشیم. که مشکل را هنوز هم کماکان موجود است. ما نظارت را که انجام میتیم از مکاتب خصوصی با استفاده از اعضای نظارت تعلیمی مکاتب دولتی انجام میتیم که تعداد پرسنل ما کافی نیست و اینا نمیتونن که از مکاتب خصوصی نظارت کاملا جدی داشته باشد. این نظارت برمیگرده به نظارتی که اینا در جریان سال تعلیمی انجام میتن و از امور تعلیمی باید نظارت بکنن. وقتی یک مکتب خصوصی بخواهد جواز اخذ بکنه، طبیعی است که باید چک شود ساحه‌ای که در اونجا مکتب ایجاد میشه، چون حداقل با مکتب خصوصی دیگه 200 متر فاصله داشته باشه. واسه فواصل میان مکاتب
متاسفانه ما شما را در استودیو نداریم. در غیر از او من دو سه تصاویری دارم که مکاتب شخصی هم در شهر کابل وجود داره که حداقل 10 متر فاصله هم ندارن. تشکر.
من موضوع را خدمت عرض میکنم. بله، در اینجا باید نظارت جدی صورت بگیره که یک قسمت مشکلات موجود بود و او نشأت میگیره بازم از تعداد کم پرسنل ما و بعضی اوقات هم بحث فساد اینجا دخیل بود
و بحث نظارت هم همین مکاتب در 1 کیلومتری وزارت معارف قرار دارن.
ما رد نمی کنیم، ما تایید می کنیم. ما پیشتر عرض کردم که مشکل در قسمت وجود داشته، اما مشکل اصلی از مقرره نمی گرفته. باید مقرره جدید شود، آپدیت شود تا اینکه مشکلات را ما قانونی برداریم.
بسیار تشکر. آقای تیموری، به عنوان آخرین سوال و بسیار کوتاه، چطور میتونیم حداقل ما یک معارف بدون مشکل و همچنان بدون از لحاظ قانونی هم بدون مشکلاتی که خانم نصد گفت داشته باشیم؟
تشکر. من فکر میکنم تمرکز روی شورای اداری مکاتب که ساختاری هایی هست که در اون مردم دخیل هستن و نظارت میکنن از امور مکاتب، میتونه یک معیار بسیار اساسی و ساختار اساسی برای بهبود معارف از پایین باشه. اما در سطح ملی فکر کنم مهمترین و اساسی ترین موضوع بحث بهبود کیفیت معارف است که نیاز به یک تحول بسیار عظیم و بزرگ داره.
بسیار زیاد تشکر آقای تیموری و همچنان خانم نزد که در برنامه حضور پیدا کردین. لطاسو درنو آوریدون که هم دیر زیاد هم مننه کوم. در راتلون که خبروانی چه یو زلبیه از تاسو پا خدمت که اصوری گو او در خبروانی تا بلی موضوع پاره بنده استاسو پختنی او نظریت پا خبروانه که